اگه یه کسی بخواد بمب اتم بسازه تو خونه خودش میتونه؟
بعد از انقلاب صنعتی این بزرگترین تغییریه که بشر داره میبینه.
بشر فعلی قربانی خواهد شد برای تکامل بعدی.
آیا ممکنه که هوش مصنوعی 1 و هوش مصنوعی 2 بیان با همدیگه کامیونیکیت بکنن؟ بعد اگه با همدیگه کامیونیکیت بکنن چی میشه؟
پست شماره 1 ما میتونیم کمتر جنگ ببینیم.
یه بار اینا اومدن امتحان کردن، دو تا کامپیوتر با هم دیگه صحبت کردن، یه زبون جدیدی خلق شده اصلا که وقتی نگاه میکنی نمیفهمی، بعدم اومدن استاپ کردن.
ما به عنوان یه گونه ای که داریم روی کره زمین زندگی میکنیم، تنها وضعیت رقابتیمون نه رقابتی، وجه تمایزمون با بقیه هوشمونه.
چرا این دو تا AI با هم دیگه کامیونیکیت نکنن و اصلا قرار نیست بر علیه کسی باشن؟ همین PC که تو داری میگی، چه چیزی باعث میشه که این دوتا با هم دیگه مرج نشن؟
من دوست دارم فراری سوار شم، میرم پول میدم و میفهمم، لذت ببرم از اینکه پامو میذارم رو گاز، لذت ببرم از اینکه ویست میکنم تایمم رو توی خیابونی، اونو که دیگه ایران نمیتونه بیاد بر من درست
شد. خب اونو واقعیت مجازی برفرهم.
ما رفتیم یه مسافرت با هم دیگه چارتایی با همسر محترم عزیز و رفتیم مادر و پدر نمونه رفتیم مسافرت و توی مسافرت به این نتیجه رسیدیم که توی پایان‌نامه خیلی خوبی داشتی و برای من خیلی هزاران هزار علامت سوال توی ذهنم جلبه زد که این آقایی که توی فایننس داره کار میکنه، توی که بهترین کمپانیای کانادایی داره کار میکنه و یکی از آدمای موفق تو حوزه خودش، این آدم موضوع پایان‌نامه چرا ماشین داره نمیگه؟
آره
اصلا what the fuck. و رفتم یکم راجبش تحقیق کردم، بعد فهمیدم یکم با ماشین لرنینگ بیشتر آشنا شدیم توی یک دو سه ماه های گذشته و با غزاله خیلی صحبت میکردیم که چه شکلی کار میکنه، چه جوریه، فرمتش چیه. بعد یه مقدار جلوتر خوردیم به AI قراره چیکار کنه، آیندهش کار کنه. و من یه پادکست خیلی خفنی رو برای کسایی که میخوام به زبان فارسی یه پادکستی رو راجع به این داستان گوش کنن و تقابل خیر و شر به قول معروف توی AI رو بفهمن، که خوبی ها، بدی ها، خطرات یا یکی، یعنی از دو جهت بهش نگاه کنن، اول این پادکست رو معرفی کنم. پادکست پرگار که BBC اینو داره، آقای کریمی فکر میکنم میاد خیلی قشنگ راجع به این هوش مصنوعی و AI و اتفاقات این رای بیافته صحبت. خلاص موضوع پایان‌نامه تو، موضوع بحث ماست که ماشین لرنینگ، که حالا خودت بیشتر توضیح بدی که اصلا چی شد. این خیلی برای من قبل از اینکه بریم سراغ این که چی بود،
چرا تو این همه راجع به این موضوع میدونی؟ اول اینو توضیح بده. البته میسم راجع به همه چی خیلی میدونه، اینو باید کنار بگم، ولی حالا
مرسی هندونه رو من اینجوری بگیرم تو بغلم یکی. آره مرسی. ولی داستان چی شد؟ از اونجایی شروع شد که من خب کلن فکر میکنم، حالا من اینجوریم، چیزی که همیشه چیزی که انگیزه اصلی آدم به نظرم توی خیلی از زمین ها کنجکاویه. خیلی کنجکاو بودم، یعنی خیلی دوست داشتم نسبت به موضوعات مختلف اطلاعات داشته باشم. یادم تو دوره دبیرستان که بودم یه درسی ما داشتیم، اون دوره خیلی سال پیش بود دیگه، سال مثلا 79 اون موقع ها بود، یه درسی داشتیم ما، اسمش یادم نیست، کامپیوتر ساینس بود، چی بود، برنامه نویسی بود خلاصه. و یه پروژه‌ای داشت که مثلا توی اون حالا مدرسه‌ای که بودیم، مثلا یکی از بهترین مدرسه‌های مثلا تهران و همه مثلا چیز بودن اینا، گفتن اگه کسی بتونه این پروژه رو حل بکنه مثلا فاینال اسکور رو میگیره. اون پروژه رو مثلا یه الگوریتمی بود، من اون پروژه رو مثلا انجام دادم، خیلی دوست داشتم، نمیدونم چرا اصلا کامپیوتر نخوندم. لیسانسم هم توی تهران که میخوندم چیز بود، مهندسی مکانیک بود. اونجا هم باز دوباره ما یه برنامه نویسی داشتیم، اونم به زبان فورترن بود. یادمه که دو تا امتحان داشتیم، یه امتحان مثلا میدترم داشتیم، یه پایان ترم داشتیم. برشت خیلی دیتیل دارم میگم،
آره.
یه میدترم داشتیم، یه پایان ترم داشتیم. مثلا میدترممون 10 نمره بود، 10 نمره من فکر کنم مثلا 5-6 گرفتم، خیلی نمره بالایی نگرفتم. پایان ترم اینجوری بود که فقط بعد برنامه می نوشت، یعنی قشنگ دستی بود، مثلا می زنید مثلا اوکی مثلا این دیتا رو از اینجا بگیر، اگه مثلا این با این مچ بود مثلا بیا استپ بعدی، دقیقا همینجوری بود. یه استادی هم داشتیم که فکر کنم تو MIT درس خونده بود، استاد دکترش از اونجا گرفته بود PhD شو، و اون میگفتش که اگه کسی بتونه از من پایان ترم نمره کامل بگیره من کل نمره 20 رو بهش میدم. یه چند سالی بود هیچ کسی ازش نمره نگرفته بود پایان ترم خلاصه، ولی من نمره کامل گرفتم ازش. خودشم تعجب کرد. آره خودشم تعجب کرد. بعد جالبه من تو دوره لیسانس اصلا منم درس خونی نبودم ها، یعنی حالا اینم بگم ساید نوت بگم که اونایی که حالا دوستای من اون طوره با هم دیگه بودم، من حتی مشروط هم شدم، ولی خب این یه درس رو
گفتی. اون الان تو تهران یکی مثلا یا حالا هر جای دنیا نشسته
داره خالی میبنده،
این مثلا نیست 11 گره بود درس رو با هم.
آره من چند تا درس بود مشروط، ولی کلا دوست داشتم برنامه‌نویسی رو. آره دوست داشتم. و این حالا این داستانه گذشت و دیگه به خاطر شرایط ایران هم وارد بازار کار میشه و یه سری کارهایی میکنی خیلی ربط نداره و اینا، ولی خب همیشه همچین چیزی تو ذهنم بود تا اینکه به این نتیجه رسیدم که اوکی من میخوام واقعا درس بخونم و بعد از اینکه لیسانسم گرفتم دیگه من هیچ چیز نخوندم، درس میخوام واقعا بخونم و مثلا دیگه تصمیم گرفتم اوکی بهتره شاید مهاجرت بکنم. اپلای کردم برای دانشگاه‌های مختلف و غیره و اینها. خیلی چیزی که اون موقع تو ذهنم بود می‌خواستم بیام اینداستریال انجینیرینگ بخونم، و چیزی که تو ذهنم بود اون موقع بحث بیشتر آپریشن ریسرچ بود یا منیجمنت ساینس بود، اونم خیلی باز نزدیک میشه به داستان دیتا ساینس. حالا دیتا ساینس سلاش ماشین لرنینگ سلاش AI یک کمی اینا با هم دیگه فرق میکنن، ولی خیلی جاهای چیزای مشترکی هم با هم دیگه دارن.
من قبلی که ادامه بدید ببخشید دست درخت، چون میخوام همینجا بهش بپردازم. ما یه پادکست داشتیم با شاهین قبل از اینکه من با شاهین اصلا آشنا شم، 3-4 سال پیش میشناسی شاهین رو دیگه؟
آره.
و همیشه فکر میکردم آدم ها مهاجرت میکنن برای که برن یه زندگی بهتری داشته باشن، یا از یه چیزی دارن فرار میکنن، یا از یه چیز دنبال یه چیزی میگردن، زندگی راحتی. دو تا نمونه عینی توی 4-5 تا پادکست گذاشته به من اثبات کرد که بعضی آدم ها میان برای یک موضوع خاص. یعنی شاهین به ما اینو اثبات کرد که من میخواستم برم فوتبال بازی، اصلا نمیخواستم مهاجرت کنم، من خواستم فوتبال بازی کنم و برای فوتبال اومدم بیرون و سر از اینجا در اومدم. و خیلی جالبه که تو هدفت این بوده که بری درس بخونی، یعنی واقعا یه چیزی رو به دست بیاری از نظر علمی، و هدف پرایوریتی شماره یکت این نبوده که من برم فقط که رفته باشم یا برم
که من دارم بیسم از یه بکگراند و خانواده تحصیل کردم. خب اینم در حقیقت مثلا
چوبه همیشه بالا سر ما بود، هنوز هم هست با این سنوسان هنوز هم هست. آره هدفم واقعا این بود، ولی خب حالا به دلایل مختلف و غیره و همه اینا آخر سر انداب کردم برای رشته MBA. گفتم خب خوبه، من همچنان میتونم مثلا برم مثلا PhD مثلا چیز بگیرم، منیجمنت ساینس بگیرم، هدفم این بود، به همون بحث آپریشن ریسرچ خوب نزدیک بود. گفتم خب حالا اوکی اشکال نداره، بیا من مسترمو تو این فیلد بگیرم. برای همینم بود که اصلا اومدم من پروژه اون تیسس رو گرفتم. اسم تیسس هم اپل البته عوض شد، اسم ابتداش با اپلیکیشن اف ماشین لرنینگ تو اینونتوری منیجمنت از این شروع شد، یعنی اصلا از اینجا شروع شد، ولی خب در نهایت یه چیز دیگه بود. ولی آره.
بعد موضوع پایان نامه تو راجع به ماشین لرنینگ این اینونتوری کلاسیفیکیشن هست، تو جایی من میدونم و کلاسیفای کردن حالا اینونتوری. این خیلی بورینگ میشه که من بگم الان چی بود تو بعد بگی این بود بعد این شکلی بده، ولی میخوام بدونم که چون بک‌گراند کاری تو اصلا هیچ ربطی به این داستان نداره حداقل تا جایی که من میدونم، چجوری تو به این یعنی چجوری رفتی که این موضوع، یعنی میخوام ببینم که تو مثلا اینجوری بود که بگی خب من آمازون رو داشتم چک میکردم، مصاحبه جف بزوس رو داشتم میخوندم، اینونتوری این شکلی داشتم میدیدم، یا نمیدونم گاورمنت مثلا اینجوری اینونتوری چه میدونم سی آر ای رو داره اینجوری میکنه، تکس ها رو اینجوری داره کالکت میکنه. برام جالب بود که ببینم اینا چجوری کلاسیفای میشن، یا گیرشون رو میخواستم در بیارم، میخواستم یه آیدیایی بدم، یا نه همینجوری فقط یه مثلا موضوعی پیش اومد که بریستم پیش.
ببین انتخاب کردن اون موضوع از اینجا نبود که بیام بگیم اوکی یه مشکلی الان توی اینونتوری وجود داره، بیایم این مشکل اینونتوری مثلا کلاسیفای کردن اینونتوری رو حلش بکنیم بچینیم چه چیزی. نه برعکس، من دیتا ساینس رو دوست داشتم، من ماشین لرنینگ رو دوست داشتم، اینا رو بیشتر یاد بگیرم، بیشتر انگیج بشم باهاش. گفتم خب اوکی حالا من چه جوری میتونم این کارو بکنم؟ پس میام یه کاری بکنم که ربط داره به رشته MBA، ربط داره به داستان سافت‌ور چین که مثلا یه قسمتی از رشته MBA، یعنی از این طریق رفتم به اون رشته رسیدم. و خب خیلی واضح بگم استادی که حالا من باهاش کار میکردم استادی بود که توی زمینه سافت‌ور چین خب خیلی تخصص داشت و سوپروایزر هم بود و خب اون مثلا این موضوع رو مطرح کرده. ولی specifically این نبود که بیایم بگیم اوکی یه مشکل اینونتوری وجود داره، حالا ما چجوری میتونیم اینو مثلا بیایم حلش کنیم. ولی اینکه میتونم یه کمی هم توضیح بدم که چی بود داستان اینه که ببین خیلی واضح فکر کن الان مثلا شما داری میری توی یه فروشگاهی، چه فروشگاهی تازه گرفته بودیم خرید بکنیم، گروسری سایمنز خب سایمنز مثلا ببین چند تا آیتم داره، به فرض میگم مثلا 10,000 تا آیتم داره، نه 100,000 تا آیتم داره، سیوا مثلا ممکنه شما 100,000 تا آیتم داشته باشه. این 100,000 تا آیتم رو خب یه فروشگاهی مثل سیوان با این همه برنج چجوری باید بیاد سپلای بکنه؟ چجوری باید بدونه که آقا یه آیتمی رو بیش از حد مثلا اینونتوری براش نداشته باشن؟ خب مثلا دارم میگم یه آیتمی که فروشش کمه توی این ماه، تو بیای بری براش یه اوردر بگی، یه بک اوردر داشته باشی 100,000 تا مثلا بک اوردر داشته باشی تو انبارت بعد بمونه. خب یه آیتم دیگه ای که الان تو دیمنده تو میای مثلا اوردر براش کنده، چه جوری میتونی اینونتوری منیج بکنی، چه جوری میتونی آپتیمایز بکنی؟ خب یکی از تکنیکایی که وجود داره میان اینونتوری کلاسیفای میکنن ABC بس با سه تا کاتگوری میذارن که A میشه اون اینونتوری که بیشترین ترنوور رو داره، که یه چیزی مثلا نزدیک 5-10% از اینونتوری رو شامل میشه، ولی مثلا شاید نزدیک 70% از ترنوور رو داره. کاتگوری B میشه اونه که این بس، کاتگوری C میشه اون آیتمایی که نزدیک 70% از اینونتوری توه ولی نزدیک مثلا شاید 20% از ترنوور، و کاتگوری B میشه این بیتو. میک سنس میکنه الان برای
اوکی؟
حالا چیکار میاد
یکم بر من ما که میک سنس میکنه، ولی اینونتوری منظور انبار رو
آره.
یعنی
حالا میتونه دیتا باشه، تو مثال میسم کالاه،
آره کالاه
خیلی بزرگ مثل شهر.
دقیقاً خب حالا میان این آیتم ها رو کلاسیفای میکنم. خب یک کاری که وجود داره که ما بیایم اینو بگیم آقا این آیتم مثلا شماره 1 اون A B یا C اینه که یه آدمی بیاد بشینه این کار انجام بده. خب که اون آدم کیه؟
فوق العاده سخته.
برای هزارتا ممکنه بتونی انجام بدی، برای 10,000 ممکنه انجام بدی، برای شرکت هایی که اینونتورشون خیلی بزرگه خیلی سخت میشه. یه کار دیگه اینه که ما بیاییم اینو از طریق AI انجام بدیم. حالا اصلا AI ترم خیلی جنرال، AI ما استفاده نمی کنم و از تکنیک های ماشین لرنینگ استفاده بکنم. اونجاست که میان مثلا بحث کلاسیفیکیشن توی ماشین لرنینگ مطرح میشه. کلاسیفیکیشن یعنی دسته‌بندی کردن آیتم ها. خب و اون اصلا بیس AI که الان ما داریم صحبت میکنیم، یه جورایی دسته‌بندی کردن دیتا، کلاسیفای کردن دیتا. یه مثال ساده دیگه من بزنم که اصلا استارت این داستان چجوری بود. فکر کنیم مثلا شما زمانی که ایمیل اومد 20 سال پیش تقریبا، خب چقدر بود که ایمیل های اسپم میگرفت، ایمیل هایی که نمیخواستیم؟ 20 سال پیش خیلی ایمیل های اسپم میگیریم،
الان
بیشتر میگیریم
به نظرم، الان بیشتر میگیریم، ولی الان نگاه بکنی اسپم ها خیلی به خودی خود میره. اگه جیمیل داشته باشه یه فولدری داره، مثلا ادورتایز داره، یه فولدر چیز داره
اونجا میمونه همش توی این باکس و
آره. خب اینا اومدن این اصلا خیلی ساده چیزی که شروع شده یه جوری اینه که بیاین بیا یه کاری ما بکنیم، یه الگوریتم رو ما بیام انجام بدیم که بتونه این ایمیل های اسپم رو از ایمیل هایی که تو واقعا میخوای بگیر جدا بکنه. خب یه راهش اینه که بیام بگیم آقا فرستنده این ایمیل ها کیه، هر کی از هر ایمیلی که از این اومد این بره بیرون. یعنی ما اگه این کارو بکنیم داریم به این سیستم میگیم که آقا هر ایمیلی که یه کاندیشن داره میذاره، میگیم که آقا اگه سندر اون ایمیل با فرستنده اون ایمیل با این آدرس یکی بود، اینو پاکش کن بفرستش تو اسپم. خب این یه حالته. حالا میتونیم یه لیست بلند بالا داشته باشیم. یه حالت دیگه بیایم بگیم که اگه من و شما بخوایم خودمون این کار بکنیم، این کارو میکنیم صرفا نه، میایم محتوای ایمیل رو به فرض میخونیم، میگیم اوکی این شبیه به یه اسپم میتونه باشه یا نمیتونه باشه. از چه طریق میفهمیم؟ از طریق سری فیچرهایی که اون ایمیل ممکنه داره داشته باشه. آیا اون ایمیل مثلا دارم میگم اینا رو همینجوری دارن. به فرض مثلا اومده اسم شما رو مثلا اومده گفته برای بابک یا سر فیچر دیگه
آفر آنیوژوال داده یا مثلا دامینش فلان بوده
و آره. یعنی ما به عنوان یه انسان، یه آدمی که یه موجودی که اینتلیجنته، یه موجودی که هوشمنده، میایم یه سری پترنای اون توی این میچ کار میکنیم میکشیم بیرون. وقتی که اون پترنا رو میکشیم بعد خودمون تشخیص میدیم که این ایمیل سمه یا نه.
انسان اینجوری تشخیص
میده دقیقاً،
از انسان هوش انسان.
آره، یعنی به عنوان انسان ما نمیریم یه لیست داشته باشیم که با اون لیست چک بکنیم ببینیم این ایمیل سمه یا نه. به عنوان انسان میایم اون پترن رو نگاه میکنیم، خب اون الگو رو از توی ایمیل میکشیم بیرون. کاری با اون لیستمون ممکنه با اونم نگاه بکنیم، خب، ولی اون پترن مهمتر و اون پترن یه قسمتیش ممکنه اون لیست هم باشه.
درست.
اوکی. این داستان ماشین لرنینگ یا آرتفیشال اینتلیجنس هم همینه. خب میاد پترن رو میکشه بیرون. وقتی داریم کلاسیفای میکنیم دقیقاً همین کار میکنیم. میایم پترن میکشیم. فرق اصلی بین ماشین لرنینگ با اون داستان کامپیوتر ساینس و غیره اینه چیه؟ تو
حالت
با پروگرامینگ، آره با پروگرامینگ، اینه که تو پروگرامینگ ما دیتا رو میدیم به کامپیوتر، یه الگوریتمی وجود داره و یه آوتپوت رو کامپیوتر به ما میده. این پروگرامینگ،
آره پروسس آوت،
آره دقیقاً. خب ما اینپوت رو داریم، دیتا رو داریم میدیم، خب اون الگوریتم، خب یا اون پروسس اون رو تعیین میکنه، اون پروگرامه، یه آوتپوت رو ماشین داره به ما میده. خب توی داستان ماشین لرنینگ ما اینپوت رو داریم، آوتپوت هم داریم، اون پترن رو ما از اون سیستم داریم.
واو، اوکی،
خیلی
خب
به این شکلی نگاه نکردیم.
خیلی
عالی. آره.
خب پس ما ورودی رو داریم، خروجی دلخواه رو هم داریم، حالا بهش میگیم برو پترن رو پیدا کن، الگو رو پیدا کن،
الگوریتم رو پیدا کن. یعنی همون پترن، همون الگو، خب یعنی اون الگو رو پیدا کن که بیا تشخیص بده این ایمیل فیک میتونه باشه یا نمیتونه باشه. این پترن رو ما به کامپیوتر نمیدیم، ما اون ماشین لرنینگ
میسازه، لرن میکنه دیگه، داره از دیتا تو لرن میکنه. این الش همینه و واقعا لرن میکنه که این چه شکلی حالا من اینو به چیزش کنم، برسونمش به یه پترنی رو باید میسن و بذارمش جلوی اون هیومن و حالا بره تو سیستم ای آی و بزرگتر رو. حالا ماشین لرنینگ یه سابسیتی از ای آی دیگه، جزئی از اون کده. خیلی جالبه.
خب حالا که الان اینجاییم، اصلا اگه بخوای خیلی ساده برای کسی که اصلا نو ایدیا که چه خبر، توضیح بدی که اصلا artificial intelligence، هوش مصنوعی چیه؟ تو فکر کنم تو الان یکم روشن شد، ولی حالا و machine learning که یه برانچی، یه ساب کاتگوری از AI هست چیه؟ که ما دیگه یکم ورود بکنیم جزئی تر. برای کسی که نمیدونه اینا اصلا یعنی چی؟
ببین اصلا اینتلیجنس چیه؟ ما میگیم آرتیفیشال اینتلیجنس. آرتیفیشیال که میشه مصنوعی، اینتلیجنس هم میشه هوش مصنوعی، درسته؟ یه چیزایی اون باز دوباره من برگردم به اون چیزی که تو ذهنم بود قبل، میگفتن که آقا انسان، نمیدونم اونایی که حالا چیزا میگن انسان، تعاریفی که مثلا بالای 600 سال 700 سال پیش میگن انسان حیوان ناطقه. خب اون اینتلیجنس چیزیه که انسانو از غیر انسان داره جدا میکنه. خب ببین کل این داستان ای آی توی آرتیفیشوالش نیست، توی قسمت اینتلیجنس. خب تا حالا هیچ چیز، ببین خیلی تکنولوژی مختلف بودن ها، خیلی تکنولوژی مختلف بودن که به وجود اومدن. خب انسان خیلی کارهای مختلف کرده، ولی چیزی که انسان رو از حیوان داره جدا میکنه قسمت اینتلیجنسه. خب حالا داره یه چیزی ایجاد میشه که اون اینتلیجنس رو داره.
خیلی
خب
عجیب.
یعنی یه تکنولوژی جدید داره میاد که اینتلیجنته. خب میتونه خودش یه سری چیز رو کرییت بکنه. خب میتونه کرییت بکنه. اون قسمتی که جذاب میکنه اینو و اون قسمتی که ای آی رو با همه دستاوردهایی که تا حالا آدم داشته متفاوت میکنه. همه دستاوردهایی که آدم از ابتدا تا الان داشته داره زندگیش آسان‌تر میکنه. خب ولی همچنان انسان در کنترلشه. اصلا کاری نداریم انسان خوب انسان بدا، بمب اتم ساخته شد، یه دستاورد بالاخره یه انسان بعد اون دستور رو بده که این بمب اتم منفجر بشه، اون همه آدم کشته بشه.
تحت کنترل بالاخره. فعلا
بمب اتم به خودی خود این اتفاق نمیفته.
فعلا دیگه. چون فعلا تحت کنترل هیومن نیست. اصلا هیومن قراره که بمونه یا قراره نیست بمونه.
دقیقاً.
بعداً بجوری صحبت می‌کنیم. آره خیلی جالبه. و من یه چیزی که فهمیدم اینه که ما سه تا استیج، یعنی حالا همه رو گفتی، من خیلی راجب این شوق دارم راجبی که بخونم بفهمم که این داستان چیه، چون فکر میکنم که فلوی این داستان AI داره که تو باید تن بدی بهش و باید باهاش حرکت کنی و باید خودتو باش آپدیت کنی. و به نظرم 4-5 سال دیگه اگه آپدیت نکرده باشی تو این با این تایمی که الان هستیم، تایم پوست‌اندازیه به نظر من. از الان تا مثلا 4-5 سال دیگه، 10 سال دیگه، واقعا یه دور دیگه پوست می‌اندازه سیستم تکنولوژی. تو اگه نتونی آپدیت کنی میشی همون اولد اسکولی که مثلا میگیم طرف اولد اسکولی نمیتونه با گوشی شما کار بکنه، تو 10 سال دیگه میشی همون آدمه برای آدمای اون موقع و برای نسل اون موقع. آره پروگرامینگ که خب یعنی چجوری که من فهمیدم که تو کد میدی، مثلا کد می‌نویسی، میگه اگه A با B رو دیدی C رو تولید بکن. ماشین لرنینگ میاد میگه که من دریای پهناوری از دیتا رو به تو میدم، تو پترن رو تولید بکن. AI فراتر از این حرف هاست، میگه که دریای اطلاعات رو داری، حالا بیا یکم کامپلکس تر کن، یکم سولوشن های کامپلکس بده، یکم قضیه رو پیچیده تر بکن، خودت حالا بیا دیسیژن تصمیم کن، خودت دیسکاور کن و خودت تصمیم گیری کن که حالا چه اتفاقی میفته اگر A B C نشود چیکار کنیم. حالا این چیزی که من من کارم این نیست، ولی این چیزی که خب فهمیدم که چند ماه گذشته یا یک دو سال گذشته درگیرش بودم.
آره این سوال خوبیه، یعنی موضوع خوبیه. فرق AI و ماشین لرنینگ چیه؟
ببین اینی که من الان از بابک چیزی که خوب متوجه شدم، یه ترمی الان بهش دارن میگن که ما داریم بهش نزدیک میشیم به نام AGI Artificial General Intelligence. خب ببین تا مثلا یک سال پیش AI چی کار میکرده؟ AI میومده مثلا دارم میگم الان همین پادکستی که ما داریم تولید میکنیم، خب چی کار میکنیم؟ میاد صدا رو مثلا با تصویر مثلا فیکس میکنه، یا مثلا فوتوشاپ یا دوربینا دیدین یه سری کارایی میکنم، مثلا عکس و بهبود مثلا درستش میکنن، مثلا پشت زمینه آدمو بوکه میکنه. همه اینا یه سری تسکاییه که داره اون AI انجام میده، اینا یه سری تسکه. خب یعنی یه چیز خاصه، از اینجا شروع میشه به اینجا میرسه. ای معلومه، بی هم معلومه، واضحه. خب برای یه انسان ممکنه سخت باشه انجام بده، ولی باز برای یه ماشین خیلی راحت‌تر. خب AGI چیکار میکنه؟ فراتر از تسک میده. خب یه پادکستی بود من داشتم چند وقت پیش نگاه میکردم، یه آقایی به نام مصطفی سلیمان، یکی از کسایی بوده که جزء کوفاندرای دیپ مایند بوده، دیپ لرنینگ بوده ببخشید، توی گوگل، و الان خودش یه کمپانی، یه شرکتی دیگه ای رو چیز کردن توی انگلیس که داره توی زمینه AI کار میکنه، یکی از آدمای قدره توی زمینه AI، مثلا سم آلتمن که اوپن AI رو انداخته، یه همچین کسیه مثلا. ولی خب حالا مثلا سم آلتمن اوپن AI رو انداخته، تا یک سال پیش کسی اسمش نمیست، این هم یه همچین آدمی. یه حرفی میزنه، گفتش که یه پروداکت میاد انتخاب میکنه، مثلا سفارش میده به فرض دارم میگم، فکر کنم مثلا شما میخواین یه چیزی رو بیاید توی یه بیزنس رو بدید، ببینید جنس رو تو آمازون بفروشید، بعد بیاید یه پروداکت رو سلکت بکنین، اون پروداکت رو ببرید مثلا توی به فرض مثلا علی بابا اوردر بدین، تولید بشه، اون تولید رو بیاری مارکتینگ بکنی، بفروشی، پولش رو جمع بکنی، دوباره مثلا ری اوردر بدی و این به تبدیلش رو به بیزنس سودآور. ببین چقدر کار کریتیویه، درست میگم؟ خب و چقدر سناریوهایی وجود داره که پیش بینی نشده است، تو نمی‌دونی. بعد روی این موضوع الان داره کار میشه. حرف جالبی که من اینو هم سم آلتمن دیدم میزد و همین مصطفی سلیمان میگفت، این بود که میگفتن آقا ما فکر میکنیم که وقتی AI بیاد قرار کارای بلو کالر، یعنی کارای یدی بهش ما بگیم، اینا رو بیاد جایگزین بکنه، ولی داستانه که نه، قرار کارای وایت کالر
بگیره اصلا
کلا، اصلا کار نه، کارهایی که ممکن، کارهایی که ممکنه جایگزین بشه تو مرحله اول، کارای چیز نیستش، فیزیکی نیست، کارای کمی کامپلکس تر. چرا؟ چون اینتلیجنت، اصلا کل داستان اینه، میاد جای اینتلیجنس رو میگیره.
دقیقاً. ببین خیلی جالب بود این داستان. من از اونجایی یکم ترسیدم از این داستان AI، که دیدم خیلی این رشد عجیب غریبه و دیدم که بنی چت جی پی تی بیشتر این تلنگر رو به من زد که تو هر الان یه کارهایی که واقعا خیلی برای من رویا بود قبلا خیلی راحت انجام میده. یعنی الان من با نوشتن یه پاراگراف میتونم تمام اون چیزی که میخوام یه پروگرام رو تو اکسل برام مینویسه آماده میکنه، اکسلش رو تعبیه میده بدون که اصلا بخوام یاد بگیرم اکسل رو و داستانش رو ببینم چیه. یا مثلا یه طراحی یا لوگو یا خیلی چیزا رو خیلی ایزی برام داره انجام میده. و من داشتم به این فکر میکردم که خب این الان تو این مرحله است و طبق چیزای پادکستی که دیدم و مصاحبه‌ای که دیدم و اینا به این نتیجه رسیدم که هنوز تازه نرسیده به اون بحث جنرال ای آی. هنوز تو این مرحله است و اینه جنرال ای آی بشه احتمالاً رد میشه. یعنی میاد حد چون ببین ای آی داشتم یه ویدیو میدیدم از یکی از فکر کنم سی او اوی آی بی ام بود داشت توضیح میداد، میگفت اصلا کانسپت ای آی اینه که مساوی یا بهتر از هیومن رفتار کنه. هدف ای آی اینه که برسه به یه مرحله که یا مساوی یا بهتر رفتار کنه. خب و این یکم عجیب میشه و هزار تا درد تو ذهن آدم باز میکنه که ما داریم چی کار میکنیم و قراره که در آینده با چه چیزی مواجه بشیم و اینا قراره آیا لطمه ای قراره بخوره. من تا همین یه هفته پیش به این خیلی هم بحث کردیم با هم دیگه که خیلی مشکل داشتم با این که مشکل دارم با این داستانه. الان یه هفته است دارم اتفاقا رفتم تو نقطه مقابلش، نگیدم الان این چقدر از موضوعش برگشت. من شهرم دنده عقب داره با بودم ولی داستان اینه که آره الان یه هفته است به این نشیستم که اصلا هیچ دنجه ای هم نه اصلا باید ده. اصلا ببین شما پوست انداختن دنجر داره دیگه تو تغییر یه داستان داره. ولی
ببخشید که انتراب میکنم، ولی من همیشه فکر میکنم تغییری که ای آی ایجاد میکنه نفع قشر باهوش، پولدار، ریچ و بهتر جامعه. ولی اینکه الان تو توضیح دادی باز یه تلنگری بر من بود، در واقع جای اون اصل کاری رو قراره بگیره، اون کارهایی که آدم های معمولی میکردن تا به حال، ولی شاید دست خوش یه سری تغییرات بشه ولی آنچنان تغییری شاید نکنه. راجب کار چی فکر میکنیم؟ کانسپت کار
من یه سوال بپرسم، من دو تا کار میگم، خب به من بگید به نظرتون کدومش راحت‌تر جایگزین میشه با ایران. یه کار اول اینه که یه آدمی که داره توی یه فروشگاه کار میکنه، اینجا جزو کاری که مینیمم ویج دیگه حداقل درآمده، خب توی یه فروشگاهی داره کار میکنه، مشتری مثلا میاد جواب مشتری میده، یه پروداکت رو میبره توی شلف میشینه کارای اینجوری میکنه، خب این کار فکر میکنید با ای آی بخواد جابجا بشه مثلا ریپلیس بکنه، یعنی یه رباتی بیاد کار این آدم انجام بده؟ این یه حالته. حالت دوم اینه که مثال باز بزنم، مثلا یه آدمی که وکیله، حالا نمیگم وکیله مثلا خیلی تاپیه، وکیل کارای مثلا ساده رو انجام میده، مثلا چیزی خیلی معمولی رو انجام میده، مثلا مشاور حقوقی میده، به نظرتون کدومش زودتر با ای آی ریپلیس میشه؟
من الان که این دو تا مثال رو زدی تو میگی دوباره، من جفت اگزمپل ها شما توی ذهنم، یعنی مثلا هم الان دارم کافی شاپ ها، رستوران ها و استورایی رو بهش فکر میکنم که واقعا آدم های معمولی جایگزین شدن با ربات ها، مثالش هم کم نیست، یا حتی این ماشین هایی که خودشون رو رانندگی میکنن جای همه راننده ها رو بگیرن. الان تو سان فرانسیسکو دیگه واقعا اصلا فکر نمیکنم درایوری باشه که انسان باشه و یا شاید کم باشه. و حالت دوم لویر رو احساس میکنم که کارهایی که این شکلی نالج بیستن و چون آرتیفیشال اینتلیجنس قضاش دیتاه، شما هر اون چیزی که یه لویر در تمام سالیان درس خوندنش بهش تزریق شده توی به این سیستم تزریق کنیم و بهترین نتیجه رو بگیری، بهترین کانسالتیشن رو بگیری. من دو حالتش به نظرم احتمالش بالاست.
خب حالا یه سال دیگه اگه ما بخوایم یه رباتی رو تولید بکنیم، حالا الان بحث اکانومی میشه، اگه ما بخوایم یه رباتی رو تولید بکنیم و بیاد ریپلیس بکنه اون آدما رو، چقدر باید هزینه بکنیم؟
دومی شیفتر. دومی شیفتر.
تا اینکه بخوایم بیا
دومی دیتا است، اولی دیوایس.
یعنی فیزیکلی خیلی
اولش هست. اولش آمازون تو سیاتل همین شکلیه.
آره هست.
میری تو
ولی گرونه.
خب دیوایس دیگه، هزار تا دومی باید بذاری، اینا باید دیتا رو بگیرن، از رفتارت رو کنترل کنن، هزینه. ولی اون خب لویره خیلی راحت کارش با دیتا انجام میشه.
و باز دوباره جالب بود همین مصطفی سلیمان و هم سم آفمن جفتشون گفتن چیزی که الان برای ما خیلی نزدیکه بحث سله کاستومر سرویس توی مثلا سافتور چنج. مثلا مثال من بزنم به فرض شما آمازون سفارش میدین پکیجتون دیر میرسه، میخواین زنگ بزنید بگید آقا چی شد، یا مثلا کریدیت کارتتون یه مشکل داره زنگ میزنید به کریدیت کارت سنتر آقا مثلا این ترانزکشن من به مشکل خورد. یه کامیکیشن خیلی ساده یه دیگه. اون کسی که میاد توی کریدیت کارت سنتر جواب سوال مشتریشو میده فکر میکنی چقدر ترین شده؟ خیلی ترین
نشده.
آره فقط میتونه کامیکیتی ساده بکنه. خب یعنی خیلی مثلا اولین چیزی که قرار ریپلیس بشه همین کال سنتر هستی داره با ای آی ریپلیس میشه.
آره من خیلی من تجربه کردم دیگه.
چت بات
ها هستن،
یه
تو
سوال
رو
جواب
میکنی
واقعا یه ربات جواب. من خیلی بهش فکر کردم. به نظرم یعنی جایگزین شدن، یعنی چی بگم، از دست رفتن یه سری شغل و جایگزین شدن اون شغل ها با ای آی خطر اصلی ای آی نیست. ما همین چند وقت پیش همین 20 سال پیش کامپیوترها اومدن 1998 اینجا کامپیوترها اومدن، موبایل اومد، آیفون اومد، یه سری حرکت‌های عجیب غریب کرد، دنیا متحول شد، سیستم کاستومر سرویس تغییر کرد، نمیدونم خیلی اتفاق افتاد و خیلی شغل‌ها هم از دست رفتن و اونایی که شغلشون از دست دادن یه شغل دیگه جایگزین شد و این چرخه به نظرم همیشه اتفاق میفته و فعلا حداقل هوش انسان از هوش ای آی خیلی بیشتر بهتره و همین خیلی راحت میتونه بگه اوکی من کارم از دست دادم یه کاری دیگه جایگزین میکنم. من به نظرم خطر خیلی فراتر از اینها میتواند باشد با توجه به چیزایی که شنیدم، ولی من میخوام آخرش بگم که نیست، هیچ خطری هم نداره. حالا میگم چرا، ولی تو بیشتر بگو که کجا قراره، که یعنی کجا میرسیم که ببینیم اوه مثلا این الان اومد یقمونو گرفت، حالا ما باید اون جواب پس بدیم و چه خطرات جدی میتونه داشته باشه، هم از نظر روانی منتالی و هم از اینکه دنیا اون بافتش قراره تغییر بکنه در آینده. به نظر من یکم راجع به این بیشتر
بشه. قبلش من یه چیزی بگم. ببین تو گفتی که همه چیز داره جایگزین میشه. من یادمه که یه بار با یه اکانتنت صحبت میکردم، میگفتش که وقتی که اکسل اومد ما همه فکر میکنیم خب اوکی این داره همه کارا رو میکنه دیگه، حسابدارا هیچ کاری ندارن. دقیقاً همین مثال هم داشت میزد، میگفت در صورتی که اینجوری نبود، حسابدارایی که نمیتونستن با اکسل کار بکنن کارشون از دست دادن، یه سری حسابدارای دیگه اومدن که میتونن با اکسل کار
بکنن.
حالا ای آی هم همینطوریه، یعنی ای آی تو مرحله اول میاد یه سری تسکایی رو برای ما انجام میده، یه سری کارهایی رو برامون راحت‌تر میکنه. قرار نیستش که یه جابو بخواد ریپلیس بکنه، هر پرفورمنس آدم ها رو توی هر کاری که هستن میبره بالا. یعنی اولین مرحلهش اینه، اولین استپش اینه و اون آدم های کارشون از دست میدن که نمیتونن از ای‌آی استفاده بکنن. پس این میشه استپ اول. خب یعنی با اینجا حرف موافقم، ولی آیا ای‌آی تو همین استپ میمونه یا جلوتر میتونه بره؟ ببین چون یه جا داریم مورد تسک صحبت میکنیم، تسک یعنی چی؟ یعنی یه وظیفه. خب یه وظیفه‌ای که مشخصه. خب یه از پوینت A میریم به پوینت B. خب و تقریبا ما میتونیم همه چیز رو پردیکت بکنیم، توی پیش بینی بکنیم. خب ولی وقتی در مورد جاب صحبت میکنیم، جاب فرق میکنه، تو نمیدونی چه اتفاقی داره میفته. اون ویژگی کریتیویتی باید وجود داشته باشه. خب و کامپلکس تره، خیلی کامپلکس تره یه جاب باید هست. آیا وجود این اتفاق خواهد افتاد که مثلا ما بیایم یه جابی رو از دست بدیم؟ مثالش همین چیزی بود که قزل داشت میگفت، اینه که مثلا سلف درایور کارا مثلا بیان همه کار انجام بدن. باز دوباره من امروز داشتم یه پادکست دیگه از ایلان ماسک میدیدم، میگفتش این داستان سلف درایوینگ خیلی یه بیبی ای جی آی میشه. یعنی سلف درایوینگ یه چیز ای جی آی باید باشه، آرتفیشال جنرال اینتلیجنس هست ولی کوچولوئه، تو اسکیل کوچیکه. و خب فکر کن الان چند تا راننده یه تاکسی داریم، چند تا ببین، یعنی همین فقط همین تو همین یه دونه اپلیکیشن چند تا راننده یه کامیون داریم توی نورث امریکا فقط نگاه کنیم، چند تا راننده تاکسی داریم، چند تا راننده اوبر داریم. بعد وقتی همچین چیزی باشه، آیا شما میری ماشین میخری؟ خب الان ماشین چقدر ما باید پولیشو بدیم؟ 40,000 to 30,000 در طول یک ماه چند صد از ماشینش استفاده میکنه؟ بیشترین مقداری که آرام داریم استفاده میکنیم شاید کامیت بخوایم بکنیم 7 روزی 2 ساعت در ماه میشه چند ساعت؟ میشه مثلا 60 ساعت. چقدر داریم بابتش پول میدیم؟ خیلی. حالا به جای اینکه این کارو بکنیم، ممکنه ماشینی که سلف درایو باشه تو از پوینت مثل داستان اوبر میشه، اوبری که اصلا چیز نداره، تو دیگه لزومی نداره ماشین بخری. میدونی منظورم چیه؟ چقدر پرفورمنس و چقدر پروداکتیویز میره بالا، چقدر همه چیز میتونه. فقط تو همین بحث چیزا، فقط تو همین بحث سلف درایو، همین یه اپلیکیشن ساده. حالا اپلیکیشن خیلی میتونه بیشتر و پیچیده‌تر باشه. آره فکر کنم این اون بحث قبلی بود.
ببینید میفهمم اینو، متوجهم که یه بخش بیشتری نسبت به قبل، نسبت به تایمی که آفیس اومد، یعنی سافتویر آفیس اومد رو شد، نسبت به تایمی که آیفون اومد یا کامپیوتر اومدن، یه بخش بیشتری قراره که در آینده کاراشون از دست بدن و به نظرم انسان ها میتونن جایگزین کنن. ببین به نظر من شغل و حتی خود ای آی موقعی داره در حالی رشد میکنه که یه پرابلمی باشه، مثل ماشین. چرا ماشین خودران وجود داره؟ سلف درایور کارا چرا اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ترافیک زیاده، باید تو داری تایم رو ویست میکنی و و و و و ای آی داره میاد که این ترافیک دیگه سفت بشه، که اون ماشین خودش بیاد اتومات از ای ببره به بی سی و تو همه کارتو با یه فرمت خیلی خاص و یعنی می‌دونی منظم انجام بدی و دیگه تو ترافیک نمونی یه رو 20 دقیقه 2 ساعت 10 ساعت هر چقدر هست. متوجه میشن، ولی به نظرم فعلا مغزم میگه که هر چقدر بازی رو کردن انسان میتونه جایگزین بشه. و اینم که ببین یه چیزی هنوز جایگزین نشد، AGI این اتفاق بیفته، ولی حسه. من دوست دارم ماشین خوب، من دوست دارم فراری سوار شم، من میرم پول میدم و میخرم، حالا فراری رو مثال دارم میزنم، هر چی دوست دارم که ماشین داشته باشم سوار شم و لذت ببرم از اینکه پامو میذارم رو گاز، لذت ببرم از اینکه ویست میکنم تایمم رو توی خیابونی. خب اونو که دیگه ای آی نمیتونه بیاد برام درست
کنه. خب اونو واقعیت مجازی باید فراهم کنه، یعنی شاید لازم نباشه اون همه پول بدی یا فراری بخری که اون اکسپریانس رو داشته باشی، با یه عدد خیلی کمتر میتونی همون تجربه کنی.
یا حتی چیز دیگه، الان کافی که ما داریم میخوریم یه سپلای چین پشتش داشته دیگه، یعنی کافی چی تولید میشه خارج از مثلا کانادا، داره شیپ میشه، فلان میشه، همه این حرفا میاد اینجا، یا غذایی که ما میخوریم داره شیپ میشه. این فکر کنم مثلا به جای اینکه یه راننده ای باشه بخواد پول بگیره، اون شرکتی که داره اینا رو تولید میکنه اون هزینه ی راننده رو کم بکنه. میدونی یه کاست مثلا 10% از سپلای چین کم بشه، ارزون تر نمیشه همه چیز.
استارباکس که همیشه گرون میشه، ولی شاید تیم هورتون
قیمتش گرون باشه. همه پروداکت ها همه چیز ارزون تر میشه.
خیلی تاثیرگذار به نظر من، به نظر شخصی خود من، بعد از انقلاب صنعتی این بزرگترین تغییریه که بشر داره میبینه و ایمپکتش رو حالا حس میکنه. به خاطر اینکه همون چیزی که تو اول گفتی و واقعا منو تکون داد که ما به عنوان یه گونه‌ای که داریم روی این کره زمین زندگی می‌کنیم، تنها مزیت رقابتیمون با تمام نه رقابتی وجه تمایزمون با بقیه هوشمونه و ما داریم با دست خودمون اونو خلق می‌کنیم و قوی‌ترش می‌کنیم. ترسانی جالبه داره رخ میده. حالا یکم بیا این تایملاین رو بزرگتر کنیم، ببینیم که حالا مثلا ما تأثیرش رو روی اپلیکیشن ها، زندگی عادی، شغل و غیره گفتیم. فکر میکنی توی لانگ ترم چه خطراتی داره یا چه ایمپکتی داره؟
ببین برای اینکه خب حالا یه تأثیری داشته باشیم، میکنی من اول یه تأثیر کارتونی بهتون بگم. فیلم جنگ ستارگان دیدین که ربات‌ها میان حمله میکنن چیز میکنن، یا مثلا فیلم ماتریکس که مثلا آدم‌ها رو مثلا یه آرتفیشال اینتلیجنسی که آدم‌ها دارن توی ماتریکس زندگی میکنن، آدم‌ها صرفا دارن انرژی رو تامین میکنن. خب اینا حالا همه یه جورای علمی تخیلی میشه، خب ولی یه کمی واقعی حالا بیایم بشینیم یکم عقب، یه کمی واقعی فکر کنیم. اوکی ببین، اولین باره که کسایی که دارن یه اینداستری و لیدرهای این اینداستری، همین کسایی که اسمشو گفتم، مثل آدم هایی مثل ایلان ماسک، کسی مثل سم آلتمن یا خیلی از کسایی دیگه، دارن میگن اما این ممکنه سری خطراتی هم داشته باشه. خب و و وقتی ازشون سوالای اینطوری میپرسی هیچ وقت با قطعیت نمیتونن هیچ کدومشون نگفتن نه هیچ خطری نداره، میگن آره ممکن داشته باشه ولی ما باید اون خطراتشو حواسمون باشه. مثلا همین مصطفی سلیمان یه کتابی داره اسمشو الان یادم رفته، ولی یه توی یه مبحثی داره به نام کانتینمنت، یعنی محدود بکنیم، قابل کنترل باشه،
رگولیت،
نه فقط رگولیت. رگولیت یعنی که گورنمنت بیاد این کار بکنه. خب یه چیزی فراتر از رگولیشن، یه چیزی فرا، یعنی این یه جوری باید محدود بکنی که هنوز کسی نمیدونه چه جوری باید محدودش بکنی.
یعنی
خود بیزنس ها، خود آدما، خود جامعه. ببین تو وقتی داری رگولیت میکنی، آمریکا میانی رگولیت میکنه برای قوانین خودش، چین چی کار میکنه؟
شاید کاری بکنه شاید کاری نکنه.
آفرین. خب پس یه میدونی یه چیزی فراتر از رگولیشن، یه چیزی فراتر از رگولیشن یه کشور با هم دیگه است، یه چیزی که بیزنس ها هم باید این کار بکنه. و یه موضوع دیگه، اگه یه کسی بخواد بمب اتم بسازه تو خونه خودش میتونه، حالا بگذاریم از اون که یه سری آدم ها میان با شکر و اینا بمب اتم میسازن،
این دختر 13 ساله
آره. بود از اونا بگذاریم نه حالا این جوکه دیگه ولی واقعا آدم ها نمیتونه این کار بکنه. خب فرق این چیه؟ احتمالش هست که یه آدمی بتونه از این استفاده سوء بکنه، خب، و اینو اونجوری که به صورت مخرب بخواد ازش استفاده بکنه. چرا؟ چون که برای این توش پایینه، یعنی که چون که در مورد ما یه چیز سافتی صحبت میکنیم، در مورد میدونی در مورد یه دیتا داریم صحبت میکنیم، در مورد یه ماهیت فیزیکی نداره. خب این یه موضوع. و موضوع بعدی، حالا من اینو میخواستم بهتون بگم، فکر کنید حالا این داره پیشرفت میکنه، گفتی تایم اکستند بکنید، فکر کنید داره پیشرفت میکنه. خب یعنی یه آرتیفیشال اینتلیجنسی هستش که داره پیشرفت میکنه، مثلا اوپن ای آی داره یه سری تسکای اینجوری انجام میده، یه مثلا یک شرکت دیگه هم میاد، مثلا شرکت ایکس مثلا یه سری کارهای دیگه رو انجام داره میده توی زمینه دیگه خوبه. خب و اینا کارشون چی آرتفیشال اینتلیجنس؟ کارش اینه که پترن انجام بده و بابت اون چیزی که ما ازش میخوایم بیاد یه کار کریتیو انجام بده. آیا ممکنه که هوش مصنوعی یک و هوش مصنوعی دو بیان با همدیگه کامیونیکیت بکنن؟
بله.
بعد اگه با هم دیگه کامیونیکیت بکنن چی میشه؟
با هم دوستن، دشمنن،
پالیسی های خودتون رو دارن.
من اصلا طالب یه فکر کرده بودم، من همیشه خوش مصنوعی یه هویت تو ذهنم داره.
آره. ببین اینا یه بار امتحان کرده بودن ها، یه بار اینا اومدن امتحان کردن، دو تا کامپیوتر با هم دیگه صحبت کردن و این حرفا، دو تا هوش مصنوعی با هم دیگه صحبت کردن، یه زبون جدیدی خلق شده اصلا که وقتی نگاه میکنی نمیفهمی، بعدم اومدن استاپ کردن، یعنی از برق کشیدن.
من دیگه زبونشون
ببین من یه چیزی رو فهمیدم و این اونجایی که دیگه فهمیدم که آقا نه اصلا بعدم نیست این داستان و خطری هم نداره. حالا بیشتر راجع خطراتش تو هم بگو چی فکر میکنی. ولی ببین من فکر میکنم از آغاز تکامل طبق چیزی که ساینس داره به ما میگه، ما از شامپانزه ها بودن، بعد یکم فک عوض میشه، جمجمه عوض میشه، گوش عوض میشه، هومو هابیلیس میاد، هومو فلان میاد، حالا اسمشو نمیدونم، چند ده مرحله، هر مرحله چند میلیون سال
آدمایی خیلی خود
پیدا، آره، بعد کوچولو میشن، بزرگ میشن، فکا بزرگ میشه و این هر مرحلهش مثلا 4000 ساله، 1 میلیون ساله، 2 میلیون، 10 میلیون ساله، حالا هر چقدر که بازه‌های زمانی طولانی طولانیه و هر چی جلوتر داریم میریم هی این تغییره هی کوچیک‌تر میشه. خب و من فکر میکنم بشر فعلی، آن چیزی که من و شما هستیم، قربانی خواهد شد برای تکامل بعدی. تکامل بعدی کامبینیشنی از انسان و ای آی، یعنی که یعنی دولت دیگه احتمالاً آدم‌ها نیستن به نظر من، همونجور که الان ماشینا خیلی راحت دارن همون کاری که ما درگیرش بودیم چند سال. من از شرق تهران تا غرب تهران 2.5 ساعت تو پل سطح تو ترافیک بودم، هر روز میرفتم 2.5 ساعت من برمیگشتم، 5 ساعت wasting of time فقط به خاطر این که من برم سر کار. وقتی داریم این سلوشن ها رو میدیم، و سلوشن ها رو کی داره میده؟ سلوشن ها رو داره AI به ما میده. این صحبته که این چیپ احتمالاً تو مغز انسان کار گذاشته میشه. به چند وقت پیش داشتم به این فکر میکردم که این محصول جدید اپل رو دیدی؟ ویژن پرو؟
از نزدیک
نه. آره ویژن پرو رو میزنی و همه چی این چیزی که تو 3-4 سال پیش فیلماشو میساختن که آدم های عینک میزنن، این عینکی که تو زدی بعد اینجا تب باز میکنن رو هوا، اینجا فلان میکنن، بعد یه فیلم اونجا پلی میکنن رو هوا، همین هستن. میتونی بری بخریش 2000 تا 3000 تا پول میدی و فایننس هم میتونی 200 دلار ماهی بدی و بخری و داشته باشی همونا.
خب تو منظورت اینه که پس خطری نداره مثلا این که الان میسم گفت یه هوش مصنوعی با یه هوش مصنوعی دیگه اومده ارتباط برقرار کرده، زبون خودشون اختراع کردن مثلا و ما مثلا نمیفهمیم چیه و اونا با هم چه فکری میکنن، چی کار میکنن، چه جوری وصل میشن، پس تو میگی اوضاع رو تغییر میدم و خطری نداره؟
خطر داره دقیقا، مثل شامپانزا.
بابک میگه این خطرش خوبه.
آره شامپانزا میگه خطر خوبه. نداشتن میگه... با هم دیگه میجنگیدن، نمیدونم هموهای بعدی میجنگیدن، با هم همیشه خطره وجود داره ولی تکامل اتفاق میفته تو این داستان و این تکامله اونجاییه که دیگه من ویژن پرو نمیخوام، من ژنتیکم تغییر میکنه، قرنیه چشم اونو دارم، تو قرنیه چشم اینجوریه که تایمر رو میذارم روی مثلا غذایی که دارم درست میکنم، میرم میشرفم از دور میبینم تایمره داره میگه بیا، مثلا دست کنی میگه بیا وقتشه، به خودش اتومات قطع میکنه.
باید دو تا موزه بابک ها ببخشید، دو تا موزه، یکی این که یه شرکتی هست به نام نورولینک کارش دقیقا همینه، اینتراکشن آدم با حالا با دیجیتال ورلد رو راحت بکنه. یعنی دیگه قرار نباشه با تو گوشیمون یه چیزی رو بزنیم، همین بهش فکر بکنیم این اتفاق بیفته. این فقط اینتراکشنه، این فقط بحث اینتراکشن آدم با اون حالا با هر سیستمی که داره کار میکنه. خب این یه موضوع، این رشد میکنه. خب آره، ولی یه چیز دیگه تو گفتی که اوکی گاورمنت اصلا فعلا این همه غیر افیشنت آن افیشنت، خب ای آی میاد این گاورمنت رو افیشنت تر میکنه. آره ولی یه سوال من ازت بپرسم، ببین گاورمنت آن افیشنت این افیشنت ما الان که بالاخره یه آدم دیگه، یه انسان دیگه، درسته؟ با ذره پوشی حالا هر چقدر که ما بفرض بگیم یه ای آی با ذره پوشی بالاتر میاد اینو بهبودش میده، درست میگم؟ آیا فقط بهبود میده یا اینکه نه اصلا
کنترل رو به دست
میگیره؟ کلا اصلا قرنیست اصلا بد باشه ها، فقط انسان دیگه اونجا نیست.
نه اصلا
بعدم اصلا بحث اینگی نیستش که بیان آدم ها رو بکشن و مثلا بندازن تو زندان و اینا، یعنی اونجوری کارتونی بهش نگاه نکنیم ولی یه کمی عمیق‌تر نگاه بکنیم. یه چیزی که بابک گفت، ببخش من اینو میگم، چیزی که بابک گفت یه دعوایی که دقیقاً همین ایلان ماسک میگفت، گفت چیزی بود که کانورسیشن بود که ایلان ماسک با لری که یکی از فاندرهای گوگل میگفت ما هم دیگه داشتیم و ایلان ماسک میگفت لری بهم گفتش که تو چیز هستی نوگرا، چی بهش میگن اسپیشیست، انسانگرا، یعنی خیلی خیلی فقط میگی که نه باید بشر چیز باشه. خب نه، شاید بشر قرار نیستش که همیشه چیز باشه. آره شاید بشر قرار نیستش که همیشه on the top of مثلا چیز باشه، ممکنه مثلا ما یه زمانی بعد بریم یه موجود دیگه ای بیاد مثلا و مسلط بشه به ما، اگه قرار گوشش بهتر باشه بشه
ما تبدیل بشیم به یه موجود دیگه، یعنی ما تکامل دیگه، من شاید فکرم دیگه انقدر نباشه گوش نداشته باشم شاید در آینده و تبدیل بشم، این تغییر اتفاق بیفته و بشم یه آدم دیگه. ببین من به نظرم اگه گاورمنت بشه ای آی حتما بایست خواهد بود، حتما گاورمنت ها با هم دوباره می جنگن، حتما با هم جنگ می کنن با مدل مختلف، ولی من فکر می کنم دیگه هیروشیمای ما نخواهیم داشت اینقدری که ما فکر می کنم، دیگه جنگی در غزه که الان داریم می بینیم نخواهیم داشت، من فکر می کنم روسیه و اوکراین و همچین داستانی نخواهیم داشت، فکر می کنم مدل جنگشون با هم دیگه متفاوت میشه، ولی حداقل از حالت وحشیانه اون شکلی کمتر میشه. یعنی چرا کمتر میشه؟ چون اون کسی که داره دکمه رو میزنه و قراره یه هیروشیمایی اتفاق بیفته و یه بمبی رو بزنه اونجا و یه جای رو از زمین نیست بکنه، اون ای آی حداقل بهش، چون خودش میدونه دیگه هوشش از انسان فراتر رفت، حساب میکنه میگه برای من چقدر هزینه داره، برای اون چقدر هزینه داره، چقدر مردم قراره به چخ برن و و چه اتفاقاتی قرار بیفته، نیازه یا نمیاد.
خب یعنی تو فکر میکنی یه AI وجود داره که داره مثلا US و نورث امریکا است، مثلا یه AI دیگه هستش تو چین هست،
گاورمنت دیگه، گاورمنت با پالیسی های خودش
و AI. بعد این دوتا AI نمیان با هم دیگه چیز کنن
بجنگن؟
نه با هم دیگه کامیونیکیت بکنن. خب بعد اون وقت چرا فکر میکنی دوتا اندیویجوال هن؟ چرا فکر نمیکنی یه اندیویجوال میشه؟
بر علیه بشر.
نمیگم اصلا قشنگ قرار نیست بر علیه کسی باشه ها. ببین وقتی تو داری میگی یه AI که مثلا US داره US گاورن میکنه، خب یه AI شماره دوی هستش که داره چین رو مثلا بلوک چین رو گاورن میکنه، خب چرا این دوتا AI با هم دیگه کامیونیکیت نکنن و اصلا قرار نیست بر علیه کسی باشن ها؟ همین PC که تو داری میگی چرا با هم دیگه، ببین سوال من اینه، چه چیزی باعث میشه که این دوتا با هم دیگه مرج نشن؟ ببین این وقتی مرج یه چیزی وجود داره به نام سینگولاریتی، خب یعنی که آقا این AI اینقدر ادوانس میشه خب که یه دونه میشه خب و دیگه اصلا مفهوم فیزیکی نه، تو هیچ وقت نمیتونی استاپش بکنی. AI که یه دونه توی یه دیتا سنتره، خب تو بری برقای این دیتا سنتر رو به فرض بکشی اصلا بمب بذاری به ترکونیش، از کجا معلوم خودش نورده باشه توی یه دیتا سنتر دیگه؟ از کجا معلوم خودش نیومده باشه دیستریبیوت کرده باشه تو تمام گوشیایی که ما داریم، توی ماشینایی که سوار داریم میشیم، توی تلویزیونمون بیاد خودش رو دیستریبیوت بکنه؟ اصلا میشه دیگه؟ یعنی چیز غیر ممکنی نیست.
ترسناکه.
ترسناک ممکنه
ولی اوکیه.
ببین این کلمه سینگولاریتی که الان گفتی من لغت عربیش ما داشتیم، حالا از مذهب و اینا میاد ولی چیز جالبیه، توحید،
وحدت وجود.
وحدت وجود نمیدونم چجور توضیح بدم ولی فقط اومد و خیلی عجیبه، مثلا نکنه یه بخشی از یه چیز تعیین شده است که بعد اتفاق بیفته. خب قطعا هم داره اتفاق میفته، حتما هم هست بخشی از یه چیزی که از قبل.
خیلی مفاصله داریم با اونجا ها، خیلی مفاصله داریم با اونجا، ولی ببین وقتی که یه کمی عمیق، ببین هر کل حرفم اینه، تو وقتی این سوال از سم آلتمن میپرسی، وقتی این سوال از ایلان ماسک میپرسی، وقتی این سوال از همین مصطفی سلیمان میپرسی، خیلی آدمایی که لیدرهای این اینداستری میپرسی، نمیگن ممکنه، ممکن نیست، غیر ممکنه.
هیچ وقت نمیگن نه.
هیچ وقت نمیگن نه، میگن ما باید ازش جلوگیری کنیم. خب دو تا حرف میزن، میگن آقا AI داره اتفاق میفته، نمیتونیم جلوش رو بگیریم، نمیتونیم استاپش بکنیم، یک. دو، اون سناریوها رو باید جلوی اون سناریوها رو بگیریم.
مثلا این سوال دارم، توی دنیای AI هر طرفی که نگاه میکنیم و راجب دنجراش میخونیم، مطالعه میکنیم، میبینی که راجب سینگولاریتی صحبت میشه. برای کسی که اصلا نمیدونه یعنی چی؟
ببین تا اونجا که خاطر ارمانشیم یه چیزی رو میگفتیم، گفتیم که بحث AI بود که بیاد، مثلا دارم میگم بابک یه چیز داشت میگفت خیلی شبیه اون موضوع سینگولاریتی بود که اینترودکشن بود به اون بحث سینگولاریتی، این که AI بیاد کمک بکنه که گاورمنت ها چجوری گاورن بکنه. چرا؟ چون گفتیم که AI خب یه چیزیه که همه چیز رو میدونه، میتونه افیشنت باشه. خب به فرض مثلا میتونه خیلی افیشنت بیاد بگه اوکی به جای اینکه ما این همه ریسورسامون اینجوری تلف بکنیم توی راه‌های دیگه، از این طریق ریسورسامون استفاده بکنیم و بهتر. گفتیم اوکی، پس گاورنمنت هم یه AI دارن، مثلا US مثلا یه AI داره، چاینا هم یه AI داره. بعد من ازتون این سوال کردم، گفتم آیا AI شماره 1 توی US با AI شماره 2 توی چاینا آیا میتونن با هم کامیونیکیت بکنن یا نه؟ که گفتیم که میتونن.
درسته.
بعد گفتیم حالا که میتونن کامیونیکیت با هم دیگه بکنن، آیا ممکنه با هم دیگه بیان مرج بشن؟
بازم شانسش هست.
خب بازم شانسش هست. پس وقتی که با هم دیگه مرج بشن چی میشه؟
مرزا از بین میرن.
اصلا کاری با مرزای فیزیکی
یکی میشه.
اون دوتا AI با هم دیگه میگه کی میشن یه دونه AI. درسته؟ من یه سوال دیگه ازتون میپرسم. شما وقتی میخواین یه چیز رو سرچ بکنین، کجا میرین سرچ میکنین؟
من
همون گوگل. من چت جی پی تی. خیلی وقت دیگه با چت جی پی تی سرچ.
قبل از چت جی پی تی
گوگل.
قبل به غیر گوگل جای دیگه سرچ میکردی؟
نه.
چرا نه؟
تولز خاصی تو ذهنم نبود که این کارو
بکنم. کسی دیگه شنیدین که جای دیگه چیز دیگه سرچ بکنه به غیر گوگل؟
سرچ. آقا سرچ انجین بزرگترین سرچ. خشه جایی هست که شو.
جای دیگه هست.
سرچ بکنی.
بینگ. آره.
من بینگ ای آی بیلدینگ داره دیگه.
نه قبل این میگه داستان مثلا
قبل قبل چت جی پی تی تا پارسال کسی میرفت غیر گوگل چیز رو جایی سرچ کن؟ کسی میدونه؟ میدونین چرا؟ چون گوگل بهترین بود. خب ببین شما وقتی میخوای بری یه بهترین غذا رو بخوری، بهترین غذا رو میخوری، ولی غذای شما رو دورم ممکنه خوشت بیاد بخوری، درسته؟ ولی در مورد گوگل اینجوری نبود. شماره 1 شماره نمبر 1 نمبر 1ه و اینجوریه که 50% 20% 60% ترافیک رو میگیره. almost 99% ترافیک رو میگیره. خب سینگولاریتی AI هم همینه. وقتی این دو تا با هم یکی بشن، اون AI که از همه بهتره، خب 99% کل داستان رو میگیره. آره. چرا؟ چون که فیزیکی نیست. خب چون داستانی که فیزیکی نیست. پس یه چیزی که بهتر باشه، خب اینقدر به صورت مطلق بهتر میشه. ببینید کل موضوع داستان این داستان سیمولاتی. حالا سوال بعدی، آیا این AI که اینقدر خوبه و اینقدر کریتیوه و اینقدر نالج داره، ما میگه مثلا این که ما توی یه دیتا سنتر گذاشتیم مثلا somewhere in the مثلا Pacific Ocean whatever، میتونه این بیاد خودش از اینجا کپی بکنه یه جایی دیگه برای که بتونه خودش رو سیکیور بکنه یا نه؟
بله
شانسش هست حتما.
خب پس حالا این AI که همه این کار رو داره میکنه، میتونیم از بین ببریمش؟
خیر.
خب پس یه یه کریچریه، خب خیلی باهوشه.
میسم داری اذیت میکنی. میدونی اذیتت چیه؟ جالبیه میسم مدلش اینجوریه، من خیلی حال میکنم با این مدل. یه کانسرنی هست ولی انگاری که نمیخواد بگه اون کانسرن چیه، فقط میخواد این کانسرن رو بندازه وسط. شما هم بگید. آره من الان فکر میکنم میسم فیکه، فیک نیست.
ممکنه. ببین اصلا داستانی نیستش که این اتفاق قراره بیفته، اینا همه پاسیبیلیتی که ممکنه بشه. خب ببین وقتی داشتن بمب اتمی میساختن، آخرین یه جورایی یکی از بدترین اختراعات انسان که منجر به کشتن تعداد زیادی از آدم شد بمب اتم بود، این
آپنهایمر.
دقیقاً. خب الان کسایی که دارن خودشون AI درست میکنن، آقا میگن خیلی جالب بود. من ببین تو این موضوع همچنان ریسورس های زیادی وجود نداره، هر چیزی که هست همه موضوع چیزای جدیده، یعنی خیلیش باید آدم بره پادکست رو نگاه کنه ببین آدم ها چی دارن میگن. از سم آلتمن مثلا پرسیدن که تو میترسی واقعا از این که مثلا داستان آپنهایمر بشه، جوابی نتونست بده. خب سم آلتمن، حالا من اینجوری که دارم میبینم، یه آدمه که یه کمی خودشو میتونه، یه کمی بیزنسمنه و میتونه خودشو فیلتر بکنه، سه چیزی بگه سه چیزی نگه. یه کس دیگه که اینجا هست، گفتم مصطفی سلیمانه، اونم جزو فاندرهای دیپ مایند بود. ازش پرسیدن اینا، خندش گرفت، نمیتونست هیچ چیزی بگه. دقیقا همین حرفی که تو زد بهم گفتش به اون کسی که داشت ازش مصاحبه میگرفت، گفت داره تو اینو داری دیجی میبری که من نمیتونم جواب بدم. و خودش هم ترسید.
حالا نه شخصی کانسرن، چون من الان با این کانورسیشنی که داشت درمان یه ساعت با قبل و بعد داریم صحبت میکنیم، فهمیدم من الان کانسرنی ندارم، یعنی موزم و خودم به عنوان یک آدم گفتم که بشریت باید نابود شود به خاطر تکامل، همونجوری که شامپانزه ها نابود شدن به خاطر تکامل بعدی و بعدی ها و بعدی ها. ما هم این چیزی که امروز هستیم شاید در 100 سال دیگه 200 سال دیگه نباید باشیم، باید تو مغزمون موقعی که به دنیا میام یه چیپ بذارن، لنز قرنیه فلان، ژنتیکی مثلا عوض شه. من فکر میکنم این اوکیه.
ببین بحث ژنتیک عوض شدن نیست بابکا،
یعنی بیاد اون کنترل کنه ما رو، تبدیل کنه به یه چیز دیگه.
این قسمت فلسفی کل ماجرا میشه. خب من یه ریفرنس هم بدم، یاد بدم نیک
بورسون
این آدمی که یه استاد فلسفه که نزدیک 10 سال داره روی این سابجکت کار میکنه. این قسمت فلسفی ماجراست. خب آیا ما آدمایی هستیم که به انسان اعتقاد داشته باشیم و اعتقاد داشته باشیم که انسان تو اصطلاح فارسی خودمون اشرف مخلوقات یا نه؟
من
اعتقاد دارم.
تو هم داری. خب این که تو داری میگی بابک یه چیپ بیا تو ذهن ما فلان کار، ببین یه چیپ میاد تو ذهن ما، کارهایی که ما داریم انجام میدیم با گوشیمونو خیلی راحت بهش فکر میکنیم انجام میدیم. خب اینا اوکیه. خب اینی که تو داری میگی، ببین موضوع چیه، یه کریچر، یه که خیلی میدونه، خب یک کریچر که یه عالمه مدلینگ میتونه بکنه، یک کریچر که میتونه پیش بینی کنه، میتونه اصلا داستان اصلی ای آی پیش بینی کردن، پروژه کردن، میتونه پیش بینی کنه، پروژه کنه. سوالم از تو اینه، تو به عنوان یه انسان که اختیار داره میخوای یه کاری بکنی که بده، خب میتونی آیا این کارو بکنی که بعد وقتی این کریشن اینقدر باهوش باشه؟
نه.
خب این چیز خوبیه یا بدیه؟
خوبه دیگه.
خب
یه کار بدو من نمیکنم.
آفرین. ولی چه چیزی ترید آفش چیه؟ چه چیزی رو از دست دادی؟ دقیقاً. پس آیا انسان اون موقعی که اشرف مخلوقات هست وقتی اختیار نداشته باشه؟
نه، قطعاً نه.
خب خطر دنجر ای اینه، این نیستش که توی فیلم ها بیان تفنگ بگیرن مثلا زندانی بشینه، دقیقا اصلا اون نیست. دقیقا مشکل اینه، دقیقا مشکلی که اختیار رو از انسان ممکنه بگیره.
حالا من یه چند تا چیز بهتر مهمتر ممکنه. یه چند تا چیز مهمتر ببین، اولا که من فکر میکنم همون اندازه که اون قرار از ما رکه، ما هم یعنی انسان هم نمیشینه، این هم یه کاری میکنه که از اون رکه یا حداقل ببین کیپل تولزایی که تو بتونی به بدنت اضافه کنی فقط در راستی که بتونی پا به پای طرف بری و تو هم بتونی آپدیت کنی و تو هم بتونی فیزیکو باش پیش ببری دیگه. مثل موقعی که 2 میلیون سال پیش آدما یه نوع غذا میخوردن، یه نوع جمجمه داشتن، این انقدر متفاوت شد، عوض شد، جمجمه هم عوض شده، فک هم عوض شده، مغز هم عوض شده. و من فکر میکنم چند حسن خیلی خوب میتونه داشته باشه. حسن شماره یک، ما میتونیم کمتر جنگ ببینیم، کمتر کشتن ببینیم، ما میتونیم بریم فراتر از دنیا رو ببینیم. ببین وقتی انقدر که تو میگی رشد بکنه، پس ما قطعا میتونیم بریم سیاره های خیلی فراتر از اینو کشف بکنیم. ما میتونیم با
یه ما
آره
از ما
به کمک AI،
یعنی انسان میتونه این کار بکنه،
انسانی که تکامل پیدا کرده با AI. ببین خیلی
برای من از شکل این تعریف خداست، مثلا تو ذهنم همیشه ما مخلوق های خدا هستیم، خدا ما رو خلق کرده برای شناخت بهتر خودش، ما یه بخشی از اون هستیم مثل یه قطره از دریا. و بعد من همون فیلینگ رو نسبت به همین چیزی که تو گفتی دارم، که ما یه چیزی رو خلق کردیم، خودمون بهش فید میدیم، بهش دیتا میدیم و در نهایت اون حالا دیگه چه ریاکشنی با ما داشته باشه، مثل ریاکشنی که چه ریاکشنی ما میتونیم با خدای خودمون، خالق خودمون داشته باشیم، باهاش بد باشیم، باهاش خوب باشیم، دینای کنیم، همین اتفاقا میتونه بیفته. خیلی عجیبه.
شاید ممکنه بشه مثال بزنیم، مثل مثالش اینه که داری تو یه شیر رو تو خونت بزرگ میکنی از بچگی، خب وقتی که یه طول شیره، نه اسمش چی میشه، طول شیر میشه
شیره بچه،
بچه شیر طول سگ برتره.
وقتی تو داری بزرگش میکنی، داری بهش غذا میدی، داری این سیستم های لرنینگ رو بهش میدی، میگی اوکی وقتی من بدم تریت میدم این یعنی خوبه. یه جوری ما توی AI ماشین لرنینگ بهش میگن رینفورسمنت لرنینگ، تو داری بهش تریت میدی، میگی اوکی تو با این تریت بعد این رفتار انجام بدی، خب با این تریت دادن بعد یه زمانی هست این بزرگ میشه، اداس میشه، ممکن از اون باندرایی که تو براش تعریف کردی بیاد بیرون.
قطعا میاد چون شیره.
اون موقع تبدیل میشه به یه بیستی که تو نمیتونی کنترلش بکنی. ببین نگرانی دقیقا اینه. خب ما داریم یه کریچر رو تولید میکنیم که توان بزرگ شدن و توان فکر کردن رو داره. توانایی کریتیوی رو داره. خب توانایی داره که خلق بکنه. خب حالا آیا ما میتونیم این خلق کردنش رو محدود بکنیم یا نه؟ باید این کارو بکنیم. خب سوالی که دارم، جوابی که کسی که دارن این کارو میکنن اینه که باید بتونیم محدودش بکنیم. چطور؟ کسی نمیدونه فعلا.
ایرگولیشن چون نبوده که بخوام بدونن چی رو باید رگولیت.
اصلا نمیشه.
مثل مثال خود، مثل اینه که به شیر بگی بیا رگولیت شو، شیر نباش. من به همچین دیدگاهی دارم. مگر میشه مثلا
ممکنه بشه. هنوز نمیدونیم. ببین داستانه اینه که هنوز نمیدونیم. بابک داره میگه که خب این خیلی خوبه و اینا. ببین اصلا چرا AI داره به وجود میاد، چرا داره پیشرفت میکنه؟ من خیلی خوبه، برای اینکه خیلی خوبه، یعنی بزرگترین پیشرفت بشر توی شاید بگیم چندین قرن اخیر باشه، خب اینقدر میتونه افیشنت
از اول شد
دقیقا. الان من یه مثال خیلی کوچیکی دیگه بزنم. دوره که پندمی شد شنیده بودین که مثلا میگفتن آقا مثلا طبق این مدل اگه ما اینجوری پیش برو اینا اینقدر آدم کووید میگیرن. دقیقا مدلای ماشین لرنینگ و ماشین مدلای ریگرشن، چون تو ماشین لرنینگ چند تا مدل داریم، یه سری کلاسیفیکیشن، یه سری ریگرشن. خب دقیقاً مدلای ریگرشنه که میاد پردیکت میکنه که این اتفاق اگه داره میفته، اگه تعداد آمار کووید اینجوری داره میره بالا با اینتراکشن که آدم دارن، این تعداد آدم کووید میگیرن توی یک ماه آینده، دو ماه آینده، سه ماه آینده. یعنی این مدل کار دقیقاً اینجوریه. حالا سوالم اینه اون کریچر که ما داریم خلق میکنیم میتونه دقیقاً همینجوری پردیکت بکنه؟ میتونه بگه اوکی این آدمی که این رفتارا رو داره، این آدمی که داره از چراغ قرمز رد میشه، این آدمی که داره مثلا جاگ میکشه، این آدمی که داره مثلا اینجا با یکی این کار میکنه، خب ممکنه این آدم، یعنی طبق این مدلینگ و این پردیکت پروژکشن من، این آدم میاد چند وقت دیگه آدم دیگه توی خیابون زن میکشه. خب چی کار باید بکنیم آدم؟
یعنی مثلا یه نوجوان 17 ساله با توجه به این بیهیویری که نشون داده، ریزالت من اینه که این آدم مثلا 47 ساله، بین 40 تا 50 سالگیش ممکنه که
اصلا 40 تا 50 سالگی نه، زیر تا یک تا دو ماه آینده یه نفر این ممکنه بکشه، ممکنه این سن اینقدر دقیق بشه.
اصلا به این فکر نکرده بودم.
نه آینده خوبی
الان که دارم فکر میکنم. نه خوب نیست. خب یه چیز کنید بگرد.
ببین اصلا اینا نالج خیلی چیزی نیست، خیلی راحت هم
که اینشورنس کمپانی ها دیگه واقعا چیزو دارن که طرف مثلا با چه شانسی ممکنه تو چه سالی بر اساس چه بیماری بمیره بر اساس
هیستوریش. اصلا یکی از مدلای کلاسیفیکیشن. خب یه مثالی
یه بار بهتون گفتم قبلی که بریم مرحله فیلم این خوبه، این باز هی دارم نمیدونم چرا ساین خوب با این خودم میخواد، یعنی که من اگه بدونم این جوون 18 ساله توی دو ماه دیگه یکی رو میکشی خوبه به نظرم.
این خوبه که چی؟
جلوشو بگیریم.
خب
یعنی میتونه یه سیستمی نظارتی رو اون آدم باشه جلوی این اتفاق، چون اون که پیش بینی نمیکنه آینده رو، اون الگوریتمش یه جوریه که میگه من همه پترنای این آدمو دیدم، 2000 نمونه شکل این بوده که تو دو ماه آینده این آدم یکی کشته، پس این احتمال داره بکشه، میره تحت نظارت که این یه آدم دیگه. من به نظرم میتونه حتی این خوب باشه.
اوکی میتونه خوب باشه. ببین دقیقا سوال اینه، ببین
که درست استفاده بشه ازش.
کل این یه دیلماست. خب هیچ وقت هیچ چیز بدی با ظاهر بد شروع نمیشه و با ظاهر بد ادامه پیدا کنه و به یه چیز بد ختم بشه. همه اتفاقا با یه چیز خوب شروع میشه، با یه انگیزه خوب شروع میشه و در نهایت به نتیجه بد میرسه. هیتلر اگه هیتلر شد نمیاد گفت من میخوام بیام هیتلر بشم، این همه میلیون آدمو بکشم. هیتلر یه آدمی بود که اومد هیتلر شد، چرا؟ گفت آلمان شرایطش بده، ما میخوایم اینو از این شرایط نجات بدیم و و و و و ولی در نهایت یه ریزالت خیلی بد. پالیتیکس بخوایم صحبت بکنیم، هر دیکتاتور دیگه‌ای با یه سری، اکثر دیکتاتورها از طریق دموکراسی دیکتاتور شدن یه جورایی تو دنیای مدرن. هیچ دیکتاتوری تقریبا نمیتونه بگیم که به زور اومده دیکتاتور شده. حالا شاید تو کشور خودمونم اخبار حرفای سیاسی نخواهیم بشیم، شاید همچین چیزی هم بوده. خب حرفم چیه؟ تمام خوبیایی که ای آی داره اصلا توش هیچ حرفی نیست. خیلی از مشکلاتی که ما امروز تو دنیامون باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم ای آی میتونه حل بکنه. یکی از حرفا داستان مصرف سوخت و مصرف انرژی، شاید AI بتونه بیاد ما رو به همون کمک بکنه که ما بتونیم میتونیم الکتریک بطری بسازیم که خیلی افیشنت باشن و اون موقع کل مثلا داستان مثلا این موضوع حل بشه. خیلی یعنی این جزء چیزای فیچرهای اون داستان AI. خب تمام اون چیزای خوبش، ولی حرف در مورد قسمتی خوب نیست. حرف در مورد اون چند درصد احتمالی که ممکن خطا بره. یک، خب و اگه ممکنه خطا بره ما میتونیم جبرانش بکنیم یا نه؟ دو، و چه زمانی به بعد دیگه ما نمیتونیم استاپش کنیم؟ چه زمانی به بعد دیره؟ هنوز دیر نیست، هنوز دیر نیست. خب این اولی موضوع. این چیزی که من دارمش صحبت میکنم آینده نزدیک نیست، آینده 3 سال 4 سال 5 سال آینده نیست، حتی هیچ کسی چیزی نمیدونه، ولی فعلا حداقل آینده نزدیک نیست. شاید آینده مثلا 30 40 50 سال آینده باشه. خب حالا یه چیز بگم من. بچه الان دیپ فیک هست که ویدیوهای تصویر دیپ فیک وجود داشت، الان ویدیوهای دیپ فیک وجود داره. من سوال ازت می‌کنم مثلا بابک، فکر می‌کنی 10 سال آینده اگه AI به یه پادکست اینجوری درست کنه و یه محتوی اینجوری تولید بکنه چیز عجیبیه برای این یا غیر عجیبه؟
غیر عجیبه و فکر میکنم یکی از وحشتناکترین چیزهایی که فکر میکنم نه 10 سال آینده، این چیزی که نمیتونم باش کنار بیام، همین شاید بگم 6-7 ماه آینده، چون با این سرعتی که داره میره ببینیم که مثلا دوتا رئیس جمهور دوتا کشور با همدیگه میرن صحبت میکنن، حرفاشون هم منتشر میشه و اصلا شاید اقتصاد دوتا کشور رو نابود کنه همون فیک صحبت کردن آدم، و هیچ کس هم نفهمه که این فیکی ها انقدری طبیعی و داره هی رشد میکنه و این بایست داستانه.
نه اصلا نمیگم که بیاد یه فیک درست بکنی چیزی، نه یه چیز کاملا فیک، همه هم میدونن فیک، یه محتوای نمیگم فیک، یه محتوایی که ای آی کرییت میکنه و آدمای واقعی کانسیوم میکنه. الان محتوا رو شما و غزاله دارین کرییت میکنین، یه سری آدمای واقعی دارن کانسیوم میکنن.
همین الانشم هست، باورتون نمیشه تو یه سری گروه ها من از قدیم عضوم که تو ایران بودم و حالا نه آدم های تو جنریشن خودمون، تو جنریشن قبل‌تر ما که خب خیلی نمیتونن کپچر بکنن، ویدیوهای میفرستن که چیزایی رو شیر میکنن با علم بر این که اینا داده های درسته و واقعا اشتباهه، همین دیپ فیک که تو میگی و کانسیوم میکنن.
من هم پادکست دارم میگم و ببین یه ویدیو ساده نه ها، یه کانتنت
چند ساعته چند نفر آدم بشینن راجع به موضوعی حرف بزنن ولی اون آدم ها نباشن،
اصلا اون کانتنت رو کسی نده، میدونی یه سریال درست کنه
اصلا دور نیست، اصلا هم
میگم 6 ماه خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه این داستانی که داری میگی. و من تنها من همیشه چون نمیدونم چرا تو همه پادکست هم با سوشیال میدیا یکم بایس دارم، فکر میکنم که این اتفاق خیلی زود خواهد افتاد و خیلی زود همه چیز به هم میریزه و من فکر میکنم خیلی زود یه پوست اندازی ما تو سوشال میدیا و کمپانیایی که الان دارن حکومت میکنن خواهیم که این رگولیشنه بالاخره اتفاق میفته دیگه. شما الان چند وقتی بار میبینی همین چند وقتی سم آگمن با مدیر عامل گوگل و چند نفر دیگه رفته بودم میشه نیک هیلی نمیدونم میتینگی داشتن راجع به اینکه آقا اینو کنترلش کنیم، یه برنامه‌ریزی بکنیم که این قضیه یه قانون‌گذاری بذاریم روی این داستان.
سم آبن رفته بود این پلیز اینو کنترل کنیم.
آره آره
حتما
خودش اومده گفته بیاین کنترل کنیم دیگه،
ببین چیه کاچا. ولی من فکر نمیدونم سم آبن چون یکم بیزنسمن به قول تو میشناسم، فکر می‌کنم خودش یه چیز مارکتینگی که آقا
من فکر کنم
من اومدم بگم خود بیاد کنترل کنی که بگم واو این ببین چیه و بیشتر اینو بفروشم، یعنی خودش من خودم خیلی جذاب شد برام از موقعی که اینو شنیدم و دیدم که این داره میگه رگولیشن و من درخواست میکنم که بذارید یاد دارم اینو چیز میکنم، خودم به این نتیجه رسیدم که اوه این چیه برم، یعنی من یک نفر مشتاق شدم برم بیشتر راجعش برم بیشتر برم سابسکرپشنشو بگیرم پول بدم درگیرش هم روزمره. خب ببین میدونی اگه با چند نفر مثل من این کار کرده طرف میدونی و ببین این چه قدرت مارکتینگی میتونه باشه، ولی anyway به نظرم باید رگولیشن داشته باشه، یعنی باید این باشه.
یه چیز فقط میخواستم بگم و اونم اینه که ببین AR Artificial Intelligence هوش مصنوعی با تمام چیزایی که ما توی چندین قرن اخیر تولید کردیم فرق میکنه، تأثیراتش خیلی متفاوته و خیلی نوازهه که چه اتفاقایی خواهد افتاد.
دندقب هم نداره اساس
و دندقب هم نداره متاسفانه.
مافیاست. فقط مافیا دندقب نداره.
آره این بزرگترین تفاوت هست با چیز اتفاقایی دیگه.
نظر شخصی همه آدم ها و همه چیزایی که حالا از آدمای دیگه آدم میشنوه، خودت پازیتیو هستی فیلینگ نگاتیو هستی و دوست داری این عصری که تو زندگی میکنی اتفاقی که در مورد ایران.
من نسبت به ای آی کاملا نگاتیوم. خب یعنی چی نگاتیو؟ یعنی فکر میکنم که آره همچین کیپبلیتی داره، ولی چیزی که نسبت بهش پازیتیوم اینه که خب انسان هم خیلی کیپبلیتی داره، ما هم خیلی یعنی انسان نوع بشر خیلی چیزای دیگه داره که هنوز رو نکرده.
جالب، خیلی جالب بود.
فکر کنم چقدر چیز موند.
خیلی
موند.
من همیشه به این فکر می‌کردم که ما روزی که می‌خوایم راجع به AI صحبت کنیم باید حداقل 7-8 ساعت
ضبط کنیم، بعد اینو تبدیلش کنیم به 7 8 تا اپیزود. این واقعیت من الان هزار تا چیز تو مغزم
منم خیلی سوال دارم.
آره و من خیلی چیزا هنوز تو ابهامم، توش می‌خواستم راجعش حرف بزنم و فکر می‌کنم الان نزدیک مثلا یه ساعت و 20 دقیقه اینجوری هست داریم صحبت می‌کنیم و کم میای دوباره
من اوکی ام حالا،
یا اینکه مثلا سری بعد بگی میگی بابا دوباره من صحبت کنم. آره و دوست دارم که بیای دوباره صحبت کنیم، خیلی حال داده.
معنای واقعی کلمه مرسی.